أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين دعای غریق رو همه با هم بخونیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، ما و نسل ذریه‌مون رو از فتنه های سنگین آخر الزمان در امان بدار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام محمد آل وعجل فرجون. موضوع بحثمون رو به دو قسمت تقسیم کردیم و قسمت اول موضوع خانواده گذاشتیم، قسمت دوم رو عوامل سعادت و شقاوت. امشب هشتمین جلسه ماست توی این موضوع. دیشب توی موضوع خانواده به احترام رسیدیم. ترجیحاً یادآوری میکنم که کلمه متقابل رو برداشتیم، گفتیم احترام در خانواده، اعضای خانواده باید به همدیگه احترام بذارن. آیتم های احترام هم با همدیگه صحبت کردیم. این هم دیگه واضحه که هر کسی از لحاظ شخصیت شخصیت کاملتری داشته باشد، معمولاً در ارتباط با دیگران حرمت دیگران را بیشتر حفظ میکنه. این خیلی طبیعی است که برمیگرده به ادب خود شخص توی این ارتباط. یه اشاره من به این میکنم چون امروز موضوع مهمی رو میخوایم تو خانواده بگیم. بعضی میگن فرهنگمونه، یعنی با مثلا یه ادبیات گفتاری صحبت میکنه یا کلماتی به کار میبره که کلمات جالبی نیست، بعد میگم چه اینجوری صحبت کردیم، میگه دیگه ما همینجوری بزرگ شدیم، ما همینجوری روش که خانوادمون. نه، این عاقلانه نیست این موضوع. چرا؟ چون بالاخره ما یک عرف اجتماعی هم داریم. شاید شما تو خونه مثلا دو تا برادر بودید با هم دیگه شوخیایی می‌کردید، یا تو اصلا تو خانواده شما پدرتون می‌خواسته با شما صحبت کنه یا آدابی رو تو گفتگو رعایت نمی‌کرده، ولی شما به این آداب اکتفا نکن، بیا فراتر، آن چیزی را که آداب اخلاقی همه پسنده رو بهش نگاه کن. منظور از آداب اخلاقی یعنی اخلاقیات، مثل ادب در گفتار، مثل ادب در رفتار. مثل اینکه یه مهمونی وارد شد تو خونه، خب معمولا شما نشستن در مقابل این مهمون هم یه آدابی داره دیگه. توی مهمونی رفتی هر جوری غذا نمیخوری، یه آدابی رو رعایت میکنی. این آداب رو باید بپذیریمش. لذا به بهانه این که من اینجوری بزرگ شدم دیگه ما رسممونه، خیلی سخت گیری نکن دیگه. آدم اگه تو خونه خودش راحت حرف نزنه کجا حرف بزنه؟ به این بهانه ها ما اجازه این که حریم همدیگه رو بشکنیم نداریم. اما بحث امشبمون، صلواتی تقدیم بفرمایید تا شروع کنیم. موضوع سخنمون امشب توی خانواده موفق رازداری است. وقتی که یک ازدواج شکل میگیره، یعنی دختر و پسری با خطبه عقد محرم میشوند و زیر یک سقف خانواده جدید رو شکل میدن و بعد آرام آرام فرزندان به فضای خانواده اضافه میشن، این یک خانواده جدیده. پسر از یک خانواده اومده، دختر از یک خانواده، حالا در کنار هم دیگر قرار گرفتن، خانواده جدید. اینا نمیتونن منفک کامل از پدر مادرشون باشن. یعنی این پسری که 20 سال 30 سال با پدر مادر زندگی کرده، یه دفعه نمیتونه کل پدر مادرش رو بیخیال بشه بیا تو زندگی جدید، یا این دختر کلا پدر مادرش رو بذاره کنار، همه زندگیش بشه شوهرش. خب این که غلطه. از لحاظ دینی هم همچین وظیفه اجازه ای رو ما وظیفه داریم به پدر مادرمون برسیم، وظیفه شرعی مونه. اما یه نکته وجود داره، خیلی دقیق باشید اینی که دارم میگم. نزدیک 40% طلاق ها مال همین جمله، خیلی ساده است ولی خیلی مهم. خیلی مهمه که حواس خانوما خیلی دقیق پذیرایی رو کلا بذارید تو آیونا که کنار گذاشتن، تو خانوما هم همینطور کل حواس اینجا باشه. این پسر و دختر که از دو تا خانواده اومدن و الان در کنار هم دیگه قرار گرفتن، اجازه اینکه کلا خانواده‌شون رو طرد کنن ندارن. این از لحاظ شرعی هم غلط، اخلاقی هم غلط. پدر مادر برای ما زحمت زیادی کشیدن، پدر رو و این پسر رو پدر مادر زحمت کشیدن به سن ازدواج رسوندن، حالا دامادش کردن. این پسر داماد شد رفت دیگه، نه پشت سرش اصلا نگاه نکنه، یعنی اصلا دیگه به پدر مادر سر نزنه، خب این غلطه. این دختر رو به پدر مادر زحمت کشیدن بزرگش کردن به سن ازدواج رسوندنش، حالا عروس شد اصلا نره سر بزنه به پدر مادرش، کلن جدا غلطه، یعنی اجازه ندارید جدا بشید. یه چیز دیگه هم غلطه که کلن هم وابسته به کی باشید؟ این هم غلطه. یعنی این دختره صبح که خواب بلند میشه تا شب 50 بار به مادرش زنگ بزنه. این پسره با اینی که الان ازدواج کرده زن کنارشه و بعد به زنش هم رسیدگی کنه، به بچه‌هاش هم رسیدگی کنه، اصلا کلن زنش و خودش و بچه‌هاش رو قربانی پدر مادرش بکنه. نه تفکیک کامل 100%، نه وابستگی 100%، تعادل بین. بله جدا شدی، شما هم پسر این خانواده ای جنابی که داماد شدی و زن داری، هم که زن داری و نقش شوهر هم داری، نقش بابا هم داری، لذا هم برای پدر مادرت باید فرزند باشی، هم برای بچه‌هات باید بابا باشی، برای خانومت هم باید شوهر باشی. لذا ما این جمله رو بهش میگیم تمایز یافتگی. بچه ها بعد از ازدواج باید یاد بگیرن استقلال رو، وابستگی به والدینشون غلط. پدر مادرایی هم که دارید سخن منو گوش میکنید، مادرای بزرگواری که پسرتون رو داماد کردید، بعد از اینکه دامادش کردید بذارید این بره سر زندگی خودش استقلال رو تجربه کنه. این دیگه بچه نیست هی بهش زنگ میزنی پسرم هوا سرده داری میری بیرون، حتما کلا سرت کنی یا شال گردن یادت نره بذارم. این دیگه زن داره، زنش کارو براش چیکار میکنه؟ انجام میده. تازه اگر تو بگی هرس زنم، یه خانومی خودش به من گفت من هوا سرد بود، من احساس کردم هوا سرده، برای شوهرم کلا و دستکش و اینا گذاشتم، شال کردم، گفتم هوا خیلی سرده داری میری تنت کن، گفت تنش هم کردم از دردش میرفت بیرون، مادرش زنگ زد. بعد مادره پشت تلفن بذارم داری میری بیرون، امروز خیلی هوا سرده، کلا و شال کردم ببری، گفت از سرش برداشتم، گفتم برو مادرت بده. خود تو مادر جان دیگه ولش کن دیگه، یه مردی شده برای خودش، تا هنوز فکر کردی این بچه ابتدایی باید بهش زنگ بزنی که حتما یه بخوری، حتما اون کار انجام بدی، حتما این کار نه چی کارش داری بچه، استقلالش رو قبول کن. پدر بزرگوار استقلال پسرت رو قبول کن. مادر و دختر تو عروس کردی رفت، استقلالش رو چی کار کن؟ قبول کن، بسید دختر مستقل شده. این از پدر شوهرها، مادر شوهرها، پدر زنها و مادر زنها، بچه تون رو عروس کردی دورا دور مراقب باشید، ولی مثل یه بچه 5 ساله باهاشون رفتار نکنید. چرا من انقدر اینو هی دارم با اصرار میگم میدونید چرا؟ چون تو خانواده الان ما بچه‌ها دارن کم میشن، یعنی ما تو خانواده یکی دو تا سه تا بچه داریم، درست شد؟ مثلا به عنوان مثال این بچه هم بچه اوله یا ناز تربیتش کردن، مادرم به این بچه وابسته شده، حالا دامادش کرده رفته، دلش ازش کنده نشده. خودش میگه، پسره میگه، میگه من تو دوران عقدم الان نزدیک 8 ماهه با خانومم میرم بیرون، از پام در میزنم بیرون، زنگای مامانم شروع میشه، زنگ میزنه، انقدر دیگه من خسته میشم. بعد گوشی رو برمیدارم میگه پسرم یکم صحبت کن صدا تو بشنوم آروم بگیرم. خب هرس این زن رو در میاری تو، این مرد برای خودش خیر سرش. اینو ما بهش توی سبکای دلبستگی میگیم سبک دلبستگی استرابی، یعنی به کسی دلبسته شده دوری او براش استراب ایجاد میکنه، ترس از دست دادنش استراب ایجاد میکنه. لذا معمولا بین این مادرشوهرها و عروسا چالش چی میشه؟ به وجود میاد. چرا؟ چون تو اومدی پسرم ازم گرفتی، ظالم، ما یه اون بزرگش کردیم تو نیومده بردیش. پس این مال پدرزنها، مادرزنها و پدرشوهرها و مادرشوهر. اما شماها، یعنی کسایی که وارد زندگی شدید، شما یادتون باشه تو خانواده جدیدتون اتفاقی افتاد، زود گوشی رو بر ندارید زنگ بزنید به پدر مادرتون. راز زندگیتون رو بین خودتون چیکار کنید؟ نگه دارید. یعنی تو زندگی شما امشب دعوا شد، قانونمون رو یه بار یادآوری کنیم. امشب شما با خانومتون دعوا کردید، فردام رفتی مادرتو ببینی، مادرت پرسید که مادر جان چطوری، خانومت چطوره، چی میگید؟ الحمدلله خدا رو چه زنی دارم، الحمدلله اومده که صبر منو ببره. آره دیگه، خدا من لطف کرده همچین زنی داده که تو میزان صبرت بره والا. یه خانمی من گفت شوهرم خیلی خسیسه، گفتم خدا رو شکر کن. گفت چرا؟ گفتم این اومده که تو محک بخوری، میتونی شرایط تحمل کنی یا نه؟ برای این که خسیسه که زندگی نباید خراب کنی، ولش کن. پس چی شد؟ شما هم یک رازدار باشید، اتفاقاتونو به خانواده همسرتون نگید. خانم ها وقتی رفتی خونه مادرت، مادر ازت پرسید خب دخترم شوهرت چطوره؟ بگو الحمدلله خدا رو شد. نه دختر جان چطوره؟ یعنی خوب پول خرج میکنه؟ یعنی بهت محبت میکنه؟ بیرون میبرد؟ بازم میگی چی؟ الحمدلله خدا رو شد. هیچ کم پول خرج نکرده، تازه پولات هم طلات هم فروخته. اجازه این که راز زندگی تو به مادرت بگی نداری. چرا؟ به یه شخصیت های تو فامیل، یکی، یه نفری که نه به همه فامیل، به یه دونه که میتونه گرهی از زندگیت باز کنه، بی‌طرفه، تخصص داره، چرا بگو کمکت کنه. اگر کسی پیدا نکردی برو سراغ مشاور. چرا به اون بگو. تو دوران عقدی موضوعات چالش برانگیز باش مواجه شدی، تو دوران هم فهمیدی پسر معتاده، فهمیدی به شدت بد دله، پارانویده، فهمیدی دو قطبیست، یعنی یه دفعه خوشه یه دفعه به شدت عصبانیست، دست بزن داره بر هم میپاشه، تعادل نداره. حالا اینا استثنا، وسواس شدیده، اینا رو استثنا باید به خانواده در جریان بذاری که برای ادامه زندگی با یه مشاور صحبت کنیم. راز زندگیتون رو به دیگران نگید. حتی مادرتون اصرار کرد که دخترم زندگی چطوره، پسرم زندگی چطوره، بازم شما چیکار میکنید؟ راز. این شد دو تا نکته. پس به پدر، به پدرای خانواده ها گفتم، به شما هم دارم میگم به عنوان جوان. حالا یه نکته اینجا وجود داره. شما همه اینا رو لحاظ کردی، شما زن شوهر همه اینا رو لحاظ کردید، مادر یکیتون، پدر یکیتون مصره که تو زندگی شما نظر بده، اصرار داره. یعنی میخوای بری مسافرت، من راضی نیستم. میخوای بری شمال، میگه که به سر دخترم اومدم میگم ما میخوایم بریم شمال، مادر میگه مادر جان من راضی نیستم. یعنی تو زندگی داره چیکار میکنه؟ دخالت میکنه. اینجا چیکار کنیم؟ نظر بدید، چشم بدیم، کار خودمون انجام بدیم. اینجا یادتون باشه، هم خانوما شما که دارید سخن رو گوش میکنید خیلی دقت کنید، مادر خواهر شوهرتون تو زندگی اظهار نظر میکنه، هم کوچولوش، اونم احساس فضل میکنه، نظر میده. مادر شوهرتون نظر میده، یه نفری داره تو زندگیتون دخالت میکنه، شما اجازه این که همسرتان را به خاطر دیگران سرزنش کنید، نه، اینو یادتون باشه. این تفرکی الان چیکار کنه؟ بره مادرشو بزنه، با مادرش قهر کنه؟ این مادر اجازه بی حرمتی نداره، فلا تقل لهما، اجازه اف گفتن به این مادر نداره، درسته دیگه؟ آره. انتظار بی جایی است ما از همسرمون بخوایم در مقابل مادرش بیسته. خودش میفهمه اگر قادر باشه که بتونه اونجا فضا رو آرام کنه این کارو میکنه. اگر نه انتظار نداشته باشید، شما دوتا پشت و پناه هم دیگه باشید، شما دوتا هوای همدیگر داشته باشید. چرا؟ چون شما که الان کنار همدیگه اید، اونا سر زندگی خودشونن. هرگز به خاطر اشتباه دیگران همسرتان را سرزنش نکنید. شما دوتا کنار همدیگه باشید، یعنی زن شوهر شما همدیگر درک کنید، بچه‌ها و اعضای خانواده شما کنار همدیگه باشید. به خاطر یه جمله‌ای که یه جاری گفت، یه باجنا گفت، یه خواهر شوهر گفت، نمیدونم یه مادر شوهر گفت یا مادر زن گفت، ساعت‌ها تو خونه‌تون دعوا، همین موضوع ساده که من به شما گفتم در برخی از استانهای ما تا 40% باعث جدایی است. دختر سادگی میکنه به مادرش میگه، پسر سادگی میکنه میره به پدر مادرش میگه. حتی برخی از آقایون، خیلی عجیبه این، خیلی عجیبه، برخی از آقایون با خانومش دعوا کرده، صاف زنگ میزنه به مادر خانومش میگه، به پدر خانومش میگه. این بچه از شما تربیت کردید؟ حالا اون بدبخت اون بابا چی کار کنه؟ چیزی جز این که داری به قصه او اضافه میکنی کاری؟ چرا بعد پیر مرد بنده خدا رو داری اذیتش میکنی؟ چرا این مادر رو داری آزارش میدی؟ تو میدونی بعد از زنگ زدنت اینا چقدر دچار مشکل میشن؟ چقدر فشار روانی روشون میاد؟ تو مرد زندگی نبودی، مدیریت کن زندگی تو دیگه. چرا میری به دیگران میگی؟ چرا میری میشینی با جناقت صحبت میکنی سر این موضوع؟ چرا مشکل این خانواده رو میری این ورانور فاش میکنی؟ یادت باشه تو وارد این خانه شدی به عنوان داماد، تو به عنوان عروس وارد این خانواده شدی، اسرار این خانواده رو متوجه شدی، اجازه این که اسرار رو جای دیگه ای ببری؟ اما من قبل این خانواده رو دورادور میدیدم، تو دوران آشنایی بوده. الان که خطبه عقد خونده شد، من دیگه تو خونه شو دارم رفت آمد میکنم، یواش یواش متوجه شدم این مثلا پدر مادرش با هم دیگه مشکل دارن. مادر احترام بابا رو نگه نمیداره، بابای خیلی آدم قدیست به زن و بچهش داره ظلم میکنه. من فهمیدم، حالا فهمیدم، اجازه نداری یه جای دیگه بشینی حرف بزنی. راز زندگی اینها باید تو زندگیشون باقی بماند. این خیلی موضوع مهمی است، بله موضوع مهم مؤسسی. یه نکته دیگه هم بگم از این بگذریم، با اینکه خیلی موضوع مهمی است این موضوع، خودش 3 جلسه زمان داره، ارتباط با خانواده همسر 3 جلسه زمان لازم داره. یکی دیگه از موضوعات اینه که فرهنگ خانواده همسرتون رو بشناسید، بر اساس فرهنگ اونا باهاشون برخورد کنید، البته خلاف شرع نباشه. ببین فرهنگشون چجوریه، اینا با هم دیگه چجوری اهل شوخی هن؟ شوخی کن. اهل شوخی نیستند؟ بگو شوخی؟ میشینن دور هم دیگه درباره مباحث سیاسی صحبت میکنن، تو هم گوش کن، احسان نظر خاصی بکنی بکن، نکردی بهتر. اهل این چیزا نیستن، تو هم اینا رو درگیرشون نکن. فرهنگشون رو ببین، بر اساس فرهنگشون باهاشون برخورد کن. تو رسالت نداری یک دفعه اومدی، اگر خلاف شرع باشه وظیفه امر معروف اون سر جای خودش محفوظه. وظیفه نداری که یه دفعه اومدی فرهنگ اینا رو، فرهنگ چند ساله اینا رو تغییر بدی. اینا این مدلی روش کردن، تو این خون این فرهنگ رو بپذیر، با همین فرهنگ زندگی کن. در این موضوع که امشب گفتم، یعنی ارتباط با خانواده همسر، اگر سوالی براتون موند که خیلی البته میدونم سوال زیاده و احساس کردید نیاز به گفتن هست، تا فردا برگرم من برسونید سوالات قبل از صحبت، من تلاش میکنم یا این صحبت تلاش میکنم که در اون راستا یه جمله بگیم. پس یکی دیگه از ویتامین های زندگی مشترک قانون رازداری است. چی گفتم؟ رازداری. که ارتباطات خونه ما به دیگران انتشار پیدا نکند. حالا به خانوم ها باز من یه مقداری بیشتر میگم، چون برخی از خانوم ها، همشون نه، برخی از خانوم ها معمولا میشینن به سادگی سفره دلشون رو بقیه پلو بقیه چیکار میکنن؟ باز میکنن. ترجیحاً خانوما رو بهشون سفارش میکنم، اگر توی آپارتمان دارید زندگی میکنید، همسایه بالایی دارید پایینی دارید، نمیدونم همسایه چپ و راست دارید، مراقب باشید چیزی که تو خونه شما اتفاق افتاده ربطی به همسایه‌هاتون دیدید. مثلا زن شوهر با هم دعوا میکنن، مرد آرامه میخواد یواش که صدات به همسایه‌ها نرسه، زن داد میزنه سر صدا میکنه، مرد میگه سیاوش همسایه‌ها نفهمن، برای خانم مهم نیست، قبلا به همسایه‌ها گفته، فوقش هم دم در برسن. دیشب میگه خونتون دعوا بود، حتی نگفته باشه دم در برسن، میگه دیشب خونتون دعوا بود، میگه آه دیشب ما با شوهرم دعوا کردیم. خسیز پول نمیده. به مرده بیرون بگو که دیشب خونتون سر صدا بود، میگه ما هم شنیدیم نمیدونم مال کجا بود. چون مردا خیلی تمایل ندارن که این موضوع رو چیکار کنن، بازش کنن، دوست تا جایی که بتونن خودشون میخوان حل کنن. خدا یا وجودمون رو مزین به صفات زیبای اخلاقی بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه سوالی رو مطرح کردم من قبل از اینکه ورود به بحث پیدا کنم تو ادامه موضوع سعادت و شقاوت بگم. گفتن که با سلام، رابطه بین عقل و دین رو بفرمایید، آیا برای رسیدن به کمال عقل، برای کمال عقل کافی نیست؟ دین چه نقشی دارد؟ چرا تمام علوم چه در گذشته و در چه زمان حال ناشی از عقل افراد فریخته بوده و ناشی از دین نبوده؟ بسم تعالی. عقل انسان به اندازه آن چیزی که تو دنیا بهش اشراف داره تصرف داره، من میتونه پیدا کنه، ولی شما از عقل بپرسید که تو قبر چه اتفاقی میفته چی به شما میگه؟ بهش بگی در عالم برزخ چه خبره؟ قیامت برپا میشه مردم چجوری در صحرای عدل الهی میستن؟ قیامت خدا از آدم ها چی میپرسه؟ عقل جوابی برای گفتن؟ عقل رو گفتیم، عقل دوتا کارکرداش زیاد بود، دوتا ویژگی خاص داشت. یک، عقل سنجش هست، میسنجه، عقل محدودیت ایجاد میکنه و آینده نگری. ویژگی های عقل بود، کارکرداش خیلی زیاد بود، عقل معاش داشتیم، عقل معاد داشتیم، عقل ارتباطات اجتماعی داشتیم، عقل ها کارکرداش داشت. این عقل انسان را به اینجا میرساند که انسان یه موجود است، این موجود خودش رو به وجود باید خالقی داشته باشه، مثل این خودش رو به وجود آورده، یه کارخونه اینا درستش کرده دیگه، آره دنبال این شرکتش میگردیم. عقل انسان تحقیق میکنه، میگه من خودم به وجود نیومدم، کی منو به وجود آورد؟ سیر به وجود آوردن رو میره، بالاخره باید در این سیر یه جایی برسیم که یک موجودی باشد که هیچ کس او را به وجود نیاورده باشد، اون میشه چی؟ خدا. اون خداست. عقل انسان رو به خدا میرسونه، عقل انسان رو به این میرسونه که خب حالا ما تو زمین خلق شدیم، برای چی خلق شدیم؟ حالا بمیریم تمام، پس این همه زحمت برای چی؟ عقل انسان رو به این میرساند که بعد از این دنیا باید دنیای دیگری باشد. ببین عقل انسان رو به خدا رسون، حالا صفات الهی رو قرآن به ما معرفی میکنه، دین به ما میگه، عقل انسان رو به معاد میرسونه، ولی پس از معاد چه خبر است، به اون طرف چه خبره، این کار کیه؟ کار دینه. یافته های علمی مثل ماشین، مثل این میکروفونی که درستش کردن، مثل این دوربینی که الان اینجا گذاشته درست شده، یافته های علمی رو بشر با عقلی که خدا بهش داده درست کرده، با تفکر بهش رسیده. حالا چجوری رسیده؟ بعضیشو با نیاز رسیده، مثل نور با نیاز رسید. خیلی از موضوعات علم پزشکی رو بر اساس نیاز رسید، این داده خدا بهشه. عقل آن چیزی که عقل به سمتش میره، به سمت دین میره، دین کمک میکنه به عقل که رشد بیشتری پیدا کنه. لذا این جمله که مطرح کردن که تو سوالشون که تمام یافته های علمی مال عقل بوده، و خب این آیات از توی مباحث دینی هم بوده و اینا، شما نگاه کنید دانشمندان اینا، من خواهش میکنم با اینی که میخوام یه چند لحظه، وقتم هم خیلی امشب مهمه، ولی خواهش میکنم یه چند لحظه دقت کنید. این جدیدن مد شده، این اتعال جدیدن بورس شده، مال تقریبا توی ایران مال 80-90 سال پیش به این ور این کلید خورد، این اتفاق که زمان ناصرالدین شاه یه مقدار، توی قاجار زمان رضاخان دیگه خیلی بیشتر شد، که اینا اومدن اروپا رو دیدن و تغییرات در اروپا رو دیدن و گفتن که هرچه رشته مال اینه که اونا علم دارن و ما باید دست از این دینمون چیار کنیم. بعدی کفسایی پیدا شدن گفتن که دین مخدر جامعه است، باعث رشد نمیشه. این آدما بین رشد علمی و بین دین نتونستن چی ایجاد کنن؟ تو سوار تویوتا بشو، با مغز بهترین متخصص بشو، جراحی تو که کردی وضو تو بگیر، واسه نمازت هم با هم دیگه منافاتی داره، دانشمند هسته‌ای هم بشو، در عمق علمم ورود پیدا کن، در عمق علمم که ورود پیدا کردی، به جاش هم که رسید سر در مقابل خدا سجدم. اینا نتونستن به این یعنی به علت یک بعد نگریشون فکر کردن وقتی اگر قرار پیشرفت کنی دیگه مسجد نباید بری. یه خطا کردن. میدونی کجا خطا کردن؟ اینا اروپای قبل از رنسانس و اروپای بعد از رنسانس رو با همدیگه تلفیقش کردن، اون رو انحطاط کلیسا رو و آزادی اروپا رو به اسلام هم اومدن گرایش دادن. بسمی تعالی. جوونا از شما من خواهش میکنم، ازتون خواهش میکنم، تحقیق کنید که وقتی ما ابن سینا داشتیم، وقتی ما خواجه نصیرالدین طوسی داشتیم، وقتی ما ابن هیثم داشتیم، وقتی ما دانشمندان بزرگی داشتیم تو دنیای اسلام، چه اینا شیخ بهایی داشتیم که دیگه اصلا نمونهش تو کره خاکی چگونه بیاید، وقتی ما همچین آدمایی داشتیم، یه تحقیقی بکنید ببینید اروپایی‌ها در چه وضعی بودن. وقتی ما جراحی می‌کردیم تو این دنیای اسلام، اونا اگر کسی مریض می‌شد با چوب می‌زدنش، می‌گفتن جن زده شده. وقتی اونا کسی رو مریض می‌شد با چوب می‌زدنش، می‌گفتن جن زده شده، ما در آسمان‌ها نجوم‌شناس و اخترشناس داشتیم، خیام. وقتی گالیله روی زمین نوشت که زمین دور خورشید میچرخد، اگر چه اینا منو میخوان اعدام کنن ولی زمین تو داری میچرخی، و اومد گفت زمین دور خورشید میچرخه، اومدن محاکمش کردن، این میگه زمین دور خورشید میچرخه، خورشید باید دور زمین بچرخه، حکم اعدامشو دادن. بیاید ببینید که ما در دنیای اسلام کتابخانه سیار داشتیم، 400 هزار جلد کتاب سیار میچرخیده. این پیشرفت، خب بریم سراغ جناب ابن هیثم، بریم سراغ ابن سینا، بریم سراغ همین شیخ بها، که شما الان تو حرم حضرت رضا برید، گنبد طلا کنار شما دو تا گلدسته میبینید دیگاره، دو تا گلدسته کنار گنبده، یکیش کجاست؟ یکیش تو بحث تبرسیه، یکیش کنار گنبده. ولی شما از خیابون امام رضا که نگاه میکنید، دو تا گلدسته کناره. اون زمان دوربین داشتن اینا، با چه مهندسی اینو طراحیش کرده، با چه فکری، چی کار کرده شیخ بها؟ این دانشمندان کجا بودن؟ اینا همین کسایی بودن که در خونه حضرت رضا زانو میزدن و از علم حضرت رضا توسل پیدا میکردن و علم میگرفتن. اینا علم دیگه، اینا دانشمندن دیگه. پزشکی رو ببینید، هنوز که هنوز ما الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، توی بحث طب ابن سینا برای دنیا حرف برای گفتن هنوز هم داره. ابن سینا خب یه مسلمانه دیگه. حالا بعدن اروپا اون انقلاب صنعتی که شکل گرفت و بخار اومد و موتور بخار اومد و کارخونجات و اینها و بعد اینا نیاز به مواد اولیه‌شون بیشتر شد، نیاز پیدا کردن که باید بیان تو کشورهای شرقی استعمار کنن. حالا هم تو کشورهای شرقی اومدن، هند و مدت‌ها گرفتن، در آفریقا رفتن. نمیخوام به این موضوعات تاریخی بپردازم، ولی دوستان شما بچه‌شیا اینو کار کنیدش، یه بار خودتون رو دست کم نگیرید. و اومدن اینجا استعمار انجام گرفت و ما رو تحت یک حجمه ای قرار دادن، این بلاها رو سر ما آوردن که تا الان ما داریم از هنوز خوب جمله‌مو گوش کنید، هنوز ما مسلمان‌ها تو این 200 سال تو سر ما زدن شما نمیتونید، هنوز ما از زیر این فشاره که اونا بر ما ایجاد کردن نجات پیدا، یعنی حتی هنوز هم دارن اینو میگن که نمیتونیم. این غلطه، اصلا هیچ دینی مثل دین اسلام و خاصه مثل تشیع دستور به علم نداده. پزشکی رو نگاه کنید در دنیای اسلام، همه چیز رو نگاه کنید. این 200 سال استعماری که اونها اینجوری چنبره زدن به خاطر نفتمون، به خاطر معادنمون، حالا نه ما گفتم که برید هند هم همین بیچارگی رو سرش آوردن، آفریقا رو بدتر از ما، این مخصوصا این انگلیس خبیث، مخصوصا این انگلیس این بلا رو سر ما آورد که الان جوانامون بعضیاشون خود باوری، باز از زمانی هم که شبکه‌های اجتماعی اومده یه پل چند طبقه اونجا عکسشو میذاره، بعد میره میگرده توی روستای پل خرابم نشون میده، میگه پل اونا پل ما. این بدبخت هم فهم میکنه که این تمام پل اونجاست، تمام این اینجاست. این دروغه، این باور نکنید. امروز بعد از اون کتاب سواد رسانه داشتیم، یه قسمت از واقعیت‌های انگلیس رو به تصویر کشیدم برای بچه‌ها، گفتم نگاه کنید این واقعیت‌های انگلیسه، از انحطاط اخلاقیش، از فقرش، از مشکلات بزهکاریش، از ناامنیاش. گفتم شما تا حالا کدومتون تو تلویزیون، تو سریال ها یا این ور اون ور اینا رو دیدید؟ هیچ کدومتون اینا رو ندیدید، چون هیچ کدوم اینا رو به ما نشون، فقط زیباییاش نشون میدن. و از خودمون چی رو نشون میدن؟ فقر و زشتی رو نشون میدن. از این بچه احساس ناامیدی میکنه، میگه اگه زندگی هم هست باید بریم اونجا زندگی کنیم. بگذریم. پس این سوال، اصل سوال باید برگرده یه بار دیگه توی موضوع عقل و علم، یه تحقیق بیشتری شکل بگیره. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم ما رو به معارف دینمون آشنا بفرما، صلواتی تقدیم بفرمایید. عوامل سعادت رو بگید، شقاوت. چرا باز تأکید میکنیم؟ هی من دارم این رو روش پافشاری میکنم، چرا انقدر هی من دارم میگم سعادت شقاوت؟ در عصری قرار داریم که دیندار ماندن، دیندار شدن نه، دیندار ماندن انقدر ساده پیچیده شده. لذا برخی از افراد توی این طوفان‌های شبهات این روزها، توی این حجمه‌های فساد گسترده که گناه دم دست شده، گناه آسان شده، گناه سریع شده، متنوع شده، برخی از آدم‌ها لغزش پیدا می‌کنن، کارشون به جایی میرسه که خدا رو فراموش می‌کنن، خودشون هم فراموش می‌کنن، غرق در شهوات میشن. مسیرمون هم گفتیم طولانی است، ما تو دنیا زندگی می‌کنیم، بعد از دنیا میریم تو برزخ، انقدر تو برزخ میمونیم 1000 سال، 2000 سال، 100000 سال، بالاخره انقدر میمونیم تا قیامت برپا بشه. بعد قیامت 50 موقف، هر موقفی 1000 سال، 50000 سال در قیامت، یا اوم الفصل جدا میشیم، بهشت و جهنم. مسیر زندگی انسان پایانی ندارد، ما آمده ایم که بمانیم، ما از بین رفتنی. پس ما تو دنیا برای شوخی و خنده و مسخره بازی نیومدیم. جدی قصه دنیا، مهم قصه دنیا، همش شوخی نیست، یه جاییشو باید جدی گرفت، اصل زندگی رو. آره خندم هست، بخند، شاد باش، همش گریه نکن، این در کنار حاشیه است، ولی اصل زندگی رو باید جدی بگیری. عوامل سعادت اینا بود: یک، هدایت الهی، دو، قرآن، سه، پیامبران الهی، چهار، عقل، پنج، فطرت، شش، وجدان. خدایا به خاطر که توی این مسیر بمونیم چیکار کنیم؟ پروردگار عالی اعلی قاعده ای چیده در این اتوبانی که میره به سمت توحید، یعنی این مسیر توحید، علامت گذاری هایی شده که ما از مسیر خارج، هشدارهایی داده شده، علامت گذاریایی شده، راهنماییایی شده که ما تو مسیر بندگیش بمونیم، بندگیشو انجام بدیم. یکی از اینا دعا بود که من دیشب خدمتتون عرض کردم. دعا یعنی خواستن در خونه عرض حاجت در خانه پروردگار عالی اعلی. 12 تا برکت تو دعا رو در آوردیم. اصل بحث من اینه که دعا چگونه ما را در مسیر سعادت نگه می‌داره. اصل سخنم اینه. ولی چند تا نکته رو بگم قبل از اینکه بقیه‌اش رو خدمتتون بخونم. دست من نگاه کنید. 1. چه کسانی دعایشون مستجاب میشه؟ 2. چه زمانهایی بهترین زمانهای دعاست؟ 3. چه مکانهایی بهترین مکانهای دعاست؟ 4. شرایط دعا باید چگونه باشد که به هدف اجابت برسد؟ 5. چه کسانی دعاشون مستجاب نمیشه؟ خوب شد؟ فقط اشاره کنیم بهش، چون اینا نمیخوایم بگیم، اینا رو بعدا خودتون میرید میخونید. اولین موضوع، چه کسانی دعاشون مستجاب میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دعای پدر صالح در حق فرزندش به هدف اجابت میرسه. پدرها دست بلند کردید برای بچه‌تون چیکار کنید؟ دعا کنید. خدا دعاتون رو مستجاب میکنه. یه نکته هم تو پرانتز بگم جوونا، نفرین مادر زود نمیگیره، نفرین مادر زود نمیگیره، اما نفرین پدر تیریست و نیزه‌ایست که سریع به هدف میرسد. مادر احساسیست. الان از دستت عصبانی شده، میگه الهی که بگید. دو دقیقه بعد میاد صداد میزنه پسرم پاشو شام تو بخور گشنه نقابی. مادره، دنیای عاطفه است. الان ناراحت شد یه جمله میگه، اما پدر چیزی نمیگه، بهت یه نگاهی میکنه، یه بار دو بار سه بار خودخوری میبینی، خودشو نگه داشت. یه دفعه دست به نفرین برداره. نفرین پدر مهمه، خیلی مراقب پدر باشید، خیلی مراقب، چون پدر معمولا خودخوری میکنه، معمولا تو خودش نگه میداره، دیر زبانش به نفرین باز میشود. دعای پدر در حق فرزند، دعای کسی است که به هدف اجابت میرسه. دعای امام عادل به هدف اجابت میرسه. دعای کسی که تو میدان جنگ به هدف اجابت میرسه. دعای کسی که تو بستر بیماری است به هدف اجابت میرسه. دعا در حق یک مؤمن به هدف اجابت میرسه. اینا دعایی است که در خونه خدا رد خداوند این دعای این افراد رو به اجابت. دعای مادر دعای مستجابه. جالبه بدونید در خصوص دعای مادر داریم، ما برای دعاهامون موانعی داریم که این دعا میخواد به آسمان بره، موانعی در مقابلش میسه، نمیذاره دعا به آسمان بره. دعای مادر دعایی است که در مقابلش هیچ مانعی خدا قرار نمیدهد، به هدف اجابت میرسه. لذا مادرها برای بچه‌هاتون دعا کنید. لذا بچه‌ها برید کنار مادرت بشین، بگو مادر جان برام دعا کن. حتی اگر مادرت از دنیا رفته است، برو کنار قبرش، بگو مادر جون برام دعا کن. دعا کن مادر، به هدف اجابت میرسه. دعای مادر. اینا دعای کسانی است، خیلی زیاده، من همین مقدار اکتفا میکنم. اینا دعای کسانی است که به هدف اجابت میرسه. 2. چه زمانهایی بهترین زمان اجابته؟ مثلا شب قدر خیلی عالی است برای اجابت، عالی. شبهای جمعه زمان خوبیست برای دعا کردن، خداوند درهای استجابت رو باز گذاشته. هنگامی که بارش بارانه، هنگام استجابت دعاست. هنگامی که دارن خطبه عقد میخونن، بین دو نفر محرم بشند، هنگام استجابت دعاست. هنگامی که یه فرزندی داره به چهره پدر مادرش با محبت نگاه میکنه، هنگام استجابت. اینا زمانهای استجابت دعاست. زمان، یه زمانهایی زمان خاصه که خداوند این لحظه رو قرار داد برای استجابت دعا. زمانها را، بله، بین نماز، هنگام اذان، بعد از نماز، نماز خوندی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، پانشی بری، بشین، یعنی چی بشین؟ لحظه استجابت دعاست. الان نمازتو خوندی، کجا میخوای بری؟ اینجا تو روایت داریم خدا به اینه که نماز خون داره نظر رحمت میکند، در ذیل رحمت الهیست، بخواه اجابت کنم. سری دستتو بیار بالا دعا کن. و اولین دعایی هم که میکنیم چیه بگید؟ اللهم عجل لولیک الفرج. آفرین. این هم زمان استجابت دعاست. زمانهایی که بهترین زمانه برای دست به در خونه خدا بلند کردن و دعا کردن. بعد از نماز، تو قنوت دست وسط نمازتون شما دعا میکنید، از خدا چیزی میخواید. لحظه ایست که میتوان همه زمانها قشنگه، همین الان که نشستیم دعا کن. بله دعا کن. ولی یه زمانهایی بهتره. سه مکان، یه سری مکانها بهتره. یه مکانشو همه تون تقریبا بلدید که اصلا جز آرزوهای شیعه است که اونجا قرار بگیره و دعا کنه. بگید کجاست؟ زیر گنبد حسین ابن قبه، حسین ابن علی. لحظه این مکان مکانی است که دعا رد نمیشه. حرم حضرت رضا رفتی مکان مکان استجابت است، اینجا محل عروج ملائکه است. مسجد خانه خدا محل اجابت است. بگه همه مکان ها مال خدا نیست، چرا؟ اینجا هم که خونه است همینه، شما تو خونه نشستی دعا کن، ولی استثناءن پاتو مسجد محلتون. من الان اینجا اومدم سر خیابون یه مسجدی بود، پاتو تو مسجد گذاشتی، تو خیابون بودی یا پاتو گذاشتی تو مسجد، تو مسجد گذاشتی، نفس که میکشی برات حسنه مینویسن، معصیت رو حذف میکنن، یه حسنه یه گناه ازت حذف میکنن، یه حسنه برات مینویسن. چرا؟ چون اینجا شما زائر خدایی، مسجد خانه خداست، شما زائر خدایی. خب اینجا محل استجابت دعاست، بله. در سجده محل استجابت دعاست، بله. اینا اینها مکانهای قشنگ استجابت دعاست. حرم هایی که رفتید، هر جایی که اتربوی اهل بیت داره، جایی است که دعا مستجاب می شود. زیر ناودون طلا، کنار کعبه، اصلا خود کعبه، کنار کعبه محل استجابت، مسجد النبی، اون جایگاه حرم پیامبر، اینا محل استجابت دعاست. قشنگ تو اونجا رسیدیم دعا کنیم. چهار، شرایط دعا. دعا یه شرایطی داره. یکی از شرایط دعا توجه قلبی به خداست. میخوای دعا کنی برای شفای مریض، چقدر حواست جمع میکنی؟ توجه که از او بخواهی. رزق حلال خوردن، کسی که حرام بخوره دعاش مستجاب نمیشه. اینا جز موانع دعا رو میگم الان. یه سری موضوعات شرایط دعاست. قبل از دعا حمد و ثنای الهی بگو. الحمدلله رب العالمین، خدای تو خالق هستی، هستی تو مالک هستی، همه چیز در دست توست، از در خونه تو من یک حاجتی دارم. پنج موانع دعا رو شما بگید. چه چیزایی مانع استجابت دعا می شود؟ لقمه حرام. کسی که حرام بخورد دعایش مستجاب نمی شود. تأخیر نماز اول وقت بدون دلیل. حالا یه دلیل داره، درگیر استثنان امروز داره، ولی اصلا کلن سیستمش اینه که ساعتشو کوک کرده. طلوع آفتاب چه ساعتی است به من بگید؟ چارو؟ نه، این اذانه، طلوعش پنج. مثلا ساعت 5:30 اذان طلوع آفتابه، ساعت رو کوک کرده 5:25 که فقط زنگ زد بدو وضو بگیر، الله اکبر، شد 29 یه دقیقه دیگه وقت دارم. خب بی انصاف، همین رو بخون ساعت 4:18 خود راحت کن. گذاشتی 90 لب تلایی بخونش، چایی لبسوز باشه، اینم لب تلایی باشه، این خطرناکه دیگه. نمازتو بخون مثل بچه آدم، با تو کارت به گیر این خدا میفته دیگه. داستانتو بهتون گفتم، ولی الان بعدا یادتون باشه این داستانو مطرح کنم، که کار کسی رو که تمام زندگی بهش محتاجی، صحبت با او رو به تأخیر، این یادمون باشه. عاقب والدین دعاش مستجاب نمیشه. در جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر نشود، مردم هر کی شعارشون این باشه، موسی به دین خود، پیغمبر نیستم که غم اومد بخورم. این جامعه وقتی مردم بی تفاوتن، به من چه. رفت هر کسی تو لاک خودش و کاری به امر معروف و نهی از منکر نداشت، خوبان اون جامعه هم دعا کنن، خدا دعاشون رو مستجاب نمیکنه. دعای کسی که برای خواستش تلاش نمیکنه، خدای من کنکور یه رشته خوب قبول شم، ان شاء الله زیر 100 باشه، تو همین رنجم هم باشه، خدای ما قبول داریم. حالا گوشیتو دادی به پدر بچهای 12 که تو جمع ما، شما امسال اصلا نباید گوشی دستتون باشه، گوشی رو بده پدر مادر، تلویزیون هم میذاری کنار، رفیقایی هم که اهل مطالعه نیستن کنار، میشینی میخونی. یه زمانی باید به 15 ساعت هم در روز برسی برای خوندن مفیدت. حالا 15 ساعت مفید خوندی، دعام کردی، خدا کمکت میکنه، هم گوشی دستش، کلش تو گوشیه، هم نشسته فرار از زندان، صد قسمتشو میخواد همه نگاه کنه، سریال هم همه نگاه میکنه، مدام هم دعا میکنه، خدا یه رشته خوبی ما قبول شه. تو انقدر دعا کن تا این دعا اصلا اجابت پیدا. مثل کسی که تو روایتونه زیر یه دیوار کجیه، دیواره داره میریزه، نشسته اینجا، خدا این دیوار رو نگه دار، رو سر ما نریز. حالا ما هم با مسلم اگه ریخ رو سرش، میگه مصلحت الهی بوده، پاشو بر کنار، مصلحت یعنی چی؟ دعای کسی که برای خواسته خودش تلاش نمی کند به هدف اجابت، باید تلاش کنی. موسی بن عمران مریض، خدایا شفام بده، خدایا شفام بده. خطاب شد موسی، شفات میدم. دارو رو میخوری؟ من در دارو چی قرار دادم؟ شفات میدم. آره من تو تلاشتو بگون یه قدم بردار. زن و شوهری که با هم دیگه دعوا میکنند، حالا این خانم هی بر حرم حضرت رضا، خدایا به امام رضا دعا در خونه امام رضا، خدایا به واسطه دو مدل در حرم حضرت رضا میتونید دعا کنید. یک، مستقیم از خود حضرت بخواید یا علی ابن موسی رضا همسرمو شفا بده. دو، از خدا بگم خدایا به عزت این آقا، دو تا ایشم درست، فرقی هم نمیکنه. ببین یه جاهایی دعا خوبه ولی پلو مشاورم بری بعد یه مشاوره برو دیگه. یا آدم بد اخلاقیه، داره به جای اینکه دعا کنه خودش خوب بشه، دعا میکنه که این زن و بچه‌م درست بشه، این شوهرم با بچه‌ها درست بشن. اول برای کی دعا کن؟ خود خانومه اومده بود میگفتش که یه مدتی از بسی دست این مرد من عصبانی شدم، دیگه از خدا مرگ میخواستم. خدایا مرگمو برسون، خدایا مرگمو برسون، خود من بمیرم بهترم. گفت کارم به جای رسید، صبح که بلند میشدم میدیدم زنده‌ام، ناراحت بودم چون من نمردم. گفت بعد از این مدتی گفتم خب اگه من بمیرم بچه‌ام چی میشن؟ این میره باز یه زن دیگه میاره یه نامادری رو سر بچه‌ام. دعا کردم خدایا من و بچه‌ام بمیرم و دست این بمیریم و دست این مرد راحت بشیم. بعد گفت بعد از این مدتی گفتم چه ما همه بمیریم او بمونه؟ خب یکی بمیره ما بمونیم، چه کاریه؟ خب باز یه مدتی دعا میکردم او بمیره، هیچ نمیمیره، این روز به روزم درسته سالم‌تر میشه. بعد گفتم حالا به چه نتیجه رسیدی؟ گفت حقیقتا به این نتیجه رسیدم که نه دعا نکن، بیا مشاوره شاید حل بشه. خب برو پلی یک متخصص، دعای بیفایده است این دعا، تلاش لازم داری. بله بچت نماز نمیخونه، دخترت نسبت به پوشش سوس شده، یه مقداری تمایل به جلوه‌گری داره که چشما رو دنبال خودش بکشونه، داره بی حیا میشه، دعا بکن. عالی، دعا حتما دعا بکن، ولی حتما دنبال کارهایی هم بگرد که بتونی این رو بیاری به تو مسیر صحیح و درست، بیاریش تو مسیر درست، رشدش بدی از لحاظ عقلی، توجهش رو به نماز بیشتر کنی. یه سری پس افرادن هم که دعاشون به هدف اجابت گفتیم چی؟ نمیرسه. حالا ترجیحاً چند چیزش که تو روایت ما خیلی پررنگه، یکیش لقمه حرامه، یکیش همین بحث عاق والدینه که عاق والدین خسر دنیا، خیلی سخته جوونا، خیلی مراقب پدر مادرتون باشید، خیلی مراقب باشید چه خدایی نکرده گره بر ابروان پدر و مادرتون نشینه. بریم سراغ 12 گامی که جز برکات دعا بود توی زندگیمون. شما یه صلوات تقدیم بفرمایید. زمانمونم امشب خیلی سریع گذشت. یک، یاد خداوند غفلت را از دل می زداید. ما برای این بیشتر با هم دیگه صحبت کردیم، این 12 تا برای ما مهم بود، اینا که گفتم بحث اصل دعا بود، در خونه خدا خواستم. وقتی دعا میکنی قلب جلا داره و صفا. دو، دعا موجب تقویت و استمرار ایمان در دل میشه. سه، دعا موجب انس و ارتباط با خداوند میشه. چهار، دعا موجب دمیدن روح رستگاری و اخلاص تو وجود انسان میشه. پنجشو مکس کنیم، دعا تجلی فقر است در خونه خدا. یکی از کارهایی که دعا میکنه اینه که عجز انسان رو در خونه خدا چیکار میکنه؟ نشونه. چرا در خونه خدا میریم؟ چون کارا دسته؟ کار دست خود، بل اگر از دست خودم برمی اومد میدونم کار از دست کی برمیاد. بگید دست من نگاه کنید، اگر این ستا تو این ستایی که میخوام بگم تو زندگی بشر نبود، بشر ادعای خدایی میکرد. یک، فقر. دو، بیماری. سه، مرگ. اگر بشر این ستا رو نداشت ادعای چی میکرد؟ با اینکه مریض میشیم یه دونه ویروس ما رو چنان زمین گیر میکنه بیچارمون میکنه. چه میخواد حضرت آیت الله باشی، چه پروفسور باشی، چه مدیر کل باشی و وزیر، یه دونه ویروس چیکارت میکنه؟ زمین گیرت میکنه. با همینا اگر این اینا نبود این آدم قلدری میکرد، طغیان میکرد. فقر یکی دیگه و سوم مرگ. داریم با چش خودمون ببینیم که ما هرگز ماندنی، با این حساب بعضیا طغیان میکنن. دعا باعث میشود که انسان طغیان، چون همیشه عجزشو در خونه خدا داره میبره. این شد 5. 6، اینجاش خیلی مؤثر بود و من مصر بودم که امشب روش وقت بذاریم و فوق العاده مهمه، خیلی مهم، خیلی دقیق گوش کنید. ششمین آثار دعا و فوق العاده مهم این که دعا مؤثر است در تغییر سرنوشت. یه بار دیگه، دعا مؤثر است در تغییر سرنوشت. لذا تو روایت از امام صادق، دعا غذایی را که از آسمان نازل گردیده و به سختی استوار گشته باز میکند. مشت در نظر بگیرید، قطعا قرار یه اتفاق بیفته. دعا میتونه اینو چیکارش کنه؟ بازش کنه. قطعا. حالا قطعی با خطاهایی که من کردم تو زندگی، با مسیری که میرفتم، قطعا سرنوشت من شقاوت شده. یه جایی میگم خدایا غلط کردم، در خونه خدا زجه میزنم، دعا میکنم، این اتفاق چی میشه؟ برمیگرده تو مسیر سعادت. دعا سرنوشت انسان را تغییر میده. خیلی دعا بکنید. 7. دعا باعث آرامش روان و سکینه دل میشود. روانشناسان معمولا از این موضوع زیاد استفاده میکنن، ما دقت میکنیم بهش، ولی بیشتر برای ما اون صفای دل مهمه. این خود به خود اتفاق میفته. دعا باعث آرامش میشود، بله. ویلیام جیمز که دیشب بهتون گفتم، کارل، خیلی از شخصیت هایی که توی زمینه روانشناسی جسم و روان انسان ورود پیدا کردن، معتقدن که نیایش و دعا به انسان آرامش میدهد. بعضی از تو جامعه ما، برخی از افراد میرن یوگا. خوب است یا بد؟ برید تحقیق کنید. من پیشنهاد نمیدم. چرا؟ چون یه زمانی که تو جامعه ما اومد به عنوان ورزش اومد، الان دیگه ورزش نیست، یه مکتب فکریست، الغای یه سری از افکار و باورهاست. آره تمرین داره، چاکراها رو میگه، نمیدونم تمرکز. خب اگه همون میزان انرژی رو که تو داری بر اون میذاری، همون میزان رو بذاری تو نماز، خداییش مستجاب و دعوه میشی. درسته یا نه؟ بعضی از افراد میام میگم از موقعی که من رفتم آرام شدم. میگم چقدر متمرکز میشی؟ میگه میشینیم توی موضوع تمرکز پیدا میکنی. میگم خب خداییش رو اگر همین موضوع رو تو نماز میذاشتی، نمازی که الان داری میخونی، دقیقه 90 الله اکبر. تازه بعضیا نماز صبح که میخونن صورتشون خیلی نمیشورن. چرا؟ خواب از سرشون. چقدر اخلاص داری این بشر، الله اکبر. این نمازی که تو صورتتو به زور میشوری، مهرت هم که میندازی استوپا میکنی. بعضی هم که صبح نماز صبحشون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته انا لله و انا الیه راجعون. خب معلومه این نماز تو رو اصلا آرامشی در کار، وظیفت بخونی ها، ولی با این نماز تو میخوای به معراج برسی؟ این نماز اون آرامشه رو، دعا آرامش دل میده و سکینه قلب، بله. 8. دعا موجب امید و نشاط در زندگی میشود. یکی از اتفاقات قشنگ اینه، کسی که دعا میکند، جمله منو شما کامل کنید، میداند کار دسته خداست. و اون کسی کار دسته اوست، حکیم هست یا نه؟ بگید. یعنی همه کاراش بر اساس، همه کاراش درسته در کار خداوند. من میگم شما کامل کنید، هیچ نقصی وجود. رضا میگیم سبحان الله. اگر پرسیدن یکی از اذکار فوق العاده قشنگ چیست؟ ذکر سبحان الله است. خدا اینم هدیه داشته باشید، خداوند در ماه مبارک رمضان نفس هامونو تسبیح می نویسه، سبحان الله. الحمدلله نمی نویسه، الله اکبر نیست، تحلیل نیست، سبحان الله. این ذکر پاک و منزهی تو از اذکاری است که یونس تو دل اون ماهی، تو دل آب، تو اون همه ظلمت گفت، نجات پیدا کرد. این ذکر نجات میده انسان رو. وقتی کارو سپردی دست خدا، امید داری به خدا. چرا؟ چون حکیم است. هر کاری که برای من انجام بده توش خیری هست. خب خداست دیگه، حکیم. پس امید به آینده داری، امید به زندگی داری. 9. دعا پیوند بین مردم هم هست. ما برای خودمون دعا نمی کنیم، شما تو نماز دعا می کنید اهدنا الصراط بر همه انسانان. یکی از دعاهای ماه رمضان رو بگم، دلام یه ماه رمضانی بشه. من این دعا خیلی دعای قشنگی است، فوق العاده زیباست. اللهم ادخل علی اهل القبول، بقیه‌اش رو بگید، اللهم اغن کل اشب بین کل. نه منا، دعا حلقه ارتباط بین انسان ها هست. خدایا شما که نشستی برای پسرت، برای دخترت داری دعا میکنی، آیا برای بچه های خواهر و برادرت دعا نمیکنی؟ برای یه پدر مادر دعا نمی کنی، برای خواهر برادرها دعا نمی کنی، برای جوانای تو شهر و جامعه دعا نمی کنی، برای مردم یمن که زیر بمبارانن دعا نمی کنی، برای مردم مظلومی که یه گوشه دنیا تو میانمار دارن قتل عام میشن دعا نمی کنی؟ دعا حلقه اتصال انسان هاست و هم دیگه خیرخواهی است. دعا قشنگه، فوق العاده زیباست. ده، دعا موجب صبر و پایداری می شود. من دوتای آخرشو یکم وقت بذارم، 5 دقیقه وقت دارم. 11، دعا موجب قطع امید از دیگران می شود. این خیلی زیباست. چقدر به خدا امید داری، چقدر به مردم؟ یه سال یه جور دیگه بگم، چقدر امید داری خدا گیره کارو باز کنه، چقدر امیدت به دست مردمه؟ بعضی وقتا در خونه خدا میایم، ولی قبلش همه برنامه‌ریزی کردم، یه 4 جا هم سفارش کردم، اگر رشوه هم خواستم بهشون بدم کارمو چیکار کنند؟ در خونه خدا میریم، ولی دلمون کجاست؟ اینا را بندازم. این داستان یه بار گفتم، یه بار دیگه میگم. بنده خدا برای درس رفت یه جای درس بخونه، پدرش از شهرستان پول میفرستاد. بعد از این مدتی پدرم فوت کرد، پول دیگه نفرستاد. این درسشو ادامه میداد، رفت تعزیت پدر رو برگشت درس رو ادامه میداد. یه دیگه ماهی، 2 ماهی، 3 ماهی گذشت، رفیقش گفتش که تو بابات پول نمیفرسته، از کجا پول میاری؟ گفت خدا. یه ماه بعد، داداش تو از کجا پول میاری؟ گفت خدا. یه 2 ماه بعد، خب آخه تو که کسی برات پول نمیفرسته، تو این شهر کی بهت پول میده؟ گفت خدا. یه بار دیگه رفیق پرسید بابا خب بگو دیگه کی بهت پول میده؟ گفت راستش رو بگم قبول میکنی؟ گفت بله. خب یه یهودیست توی همون شهرستانی که ما هستیم ماه به ما برام پول میفرسته. خب مرد حسابی از اول بگو یه یهودیست میفرسته، هی میگم میگی خدا، میگم میگی خدا، میگم میگی خدا. گفت بی انصاف، 6 ماه دارم میگم خدا، باور نکردی؟ یه بار گفتم یهودی، باور کردی؟ کار دست خداست. اگر داری دعا میکنی، انقطاع کامل، امید به کی؟ این برکت دعاست تو زندگی ما. پس پزشک کارش چیه؟ این کسی که واسطه شد من این شغل رو پیدا کنم کارش کیه؟ این آقایی که اومد این دختر و پسر رو به همدیگه معرفی کرد کارش کیه؟ پس این آدمی که مشکل، اینا همشون وسیله دسته. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی گر نخواهد. 11 برکت دعا انقطاعه. آقا جون باریکلای مردم، جوونا به شما دارم میگم، جوونا، باریکلای مردم، دمت گرم. 20، 100، 40، نمیدونم فیل کف کفشتم توفل، این ادا بازی ها زیر بغلتون هندونه دادن جو زده. این باریکلای مردم تاریخ مصرفش مختصره، زود تاریخ مصرفش از بین، چند وقت دیگه قیطور ببینه نمیشناسه. به قول قدیمی ها، تا پول داری، یا برای پولت میخواد، یا برای تیپت میخواد، یا ماشین داری، یا موتور داری، یا یه جایی وصلی. مراقب باشید این باریکلا زمین گیریمو نکنه. اگر خواستی دل به دست بیاری، دل این دلای بعدی دست خداست. مبادا به خاطر مردم دست رو به زیر پا بذاری. یا 11 برکت شد انقطاع. و 12 برکت دعا خودسازیست. اگه قرار دعات مستجاب بشه، باید مقدمات هم داشته باشه، باید حضور قلب داشته باشی، توجه به خدا، خواهی خودش باعث میشه که خودسازی کنی. باید مثل نماز، دوست داری نمازت قبول بشه؟ آره. باید هیچ کدوم از اجزای از این چیزایی که تنته از قصبی، دگمت قصبی بود، نمازت مشکل پیدا میکنه. بس باید تلاش کنی مال چی بشه؟ جایی که نشستی نباید قصبی باشه. باید تلاش کنی دیگه. آره. دعا خودسازی میاره. حرمت مادر رو نگه می‌داری، نمازت رو دقت می‌کنی، در مقابل خداوند ادب رو نگه می‌داری. چرا من بحث دعا رو تو مسیر سعادت آوردم؟ دعا ما را در مسیر بندگی خداوند نگه می‌داره. یه خواهش می‌خوام ازتون بکنم، سخنم تمام. چند تا کار انجام بدید. 1، برید سراغ قرآن، دعاهای قرآن رو دریارید. دعاهای قرآن فوق‌العاده زیباست. 2، دعایی مثل دعای 15 امام سجاد که توی مفاتیح است، خیلی زیبا و قشنگه. دعای صحیفه سجادیه که من به توی جلسه گفتم خدمت دوستان، یه خانم آلمانی از رسالت‌های خودش میدونه که این صحیفه رو ترجمه کرده به زبان‌های زنده دنیا. خیلی جالبه، یه زن آلمانی صحیفه رو ترجمه کرده. بعد حالا در خاطراتش نوشته که در بیمارستان بستری بودم، این خانم دیگه کنار من بود، مسیحی بود، کاتولیک بود، داشت انجیل میخوند و به من گفتش که تو شنیدم مترجمی و ترجمه میکنی، چه کتابی ترجمه کردی و به من چی پیشنهاد میکنی؟ گفتم صحیفه سجادیه. گفت مال ما نیست. گفتم آره مال مسلموناست شیعیان. گفت چرا انجیل به من معرفی نکردی؟ گفتم تو بخون. گفت توی بیمارستان بهش صحیفه سجادیه رو دادم، رفت بعد از مدتی برام پیام فرستاد، از موقعی که کتاب رو به من دادی زندگیمو متحول کردی، نگاه من به دنیا تغییر کرده، دعا وقتم تمام شد، دست منو نگاه کنید، دعا فقط دعاهای معصومین فقط دعا نیست، ابو حمزه فقط یه دعای تنها نیست، زیارت آل یاسین فقط یه زیارت نیست، زیارت آل یاسین شناخت امام زمان است، سیر اعتقادات رو یه بار دیگه مرور میکنی، خط مسیر تو اهل بیت یاد میگیری، شقی و سعید رو اینجا یاد میگیری، مسیر بندگی یاد میگیریم، ابو حمزه سومالی دنیایی از توحید است، توش هم دعا هست. چند تا دعا رو من پیشنهاد میکنم. یک دعای عهد، جوونا تو گوشیتون یه دعای عهد بریزید، دعای عهد رو بگیرید، کارتش رو تو جیبتون باشه، تو مسیر مدرسه، دانشجوی بزرگوار، دانش آموز خوب، دختر خوب، پسر خوب، بزرگواری که هستید داری میری، دعای عهد رو گوش کن، دعای عهد رو بخون، بعضی وقتا تو خونه بذارید دعای عهد رو گوش کنید، صدای تنین دعای عهد بذارید تو خونه بپیچه. یکی دعای عهد. دو، کمیل علی ابن محشریست کمیل، محشریست کمیل، بخون واسه به خدا. تو این دنیای پر زرق و برق دنیای امروز که هر کسی ما رو میخواد از خدا جدا کنه، نمونیم توی جا، خودمونو بکنیم. جلسات اینجوری جلسات موندن نیست، جلسات رشده. من بعضی وقتا دوستان میگم چه مبحثی، میگم که مبحثی بگید که رشد بیاره، رشد یعنی از اینی که هستیم ببرمون تو توحید بالاتر. دعای کمیل رشد میاره، ارتقا میاره. دعای کمیل بخون. بعد یه زمانی هم خیلی حال خاصی بکنی و دوست داشتی غرق در خدا بشی، بشین مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه رو بخون. خوندی یاد این جلسه بیفت حتما. نرم افزارش هم توی بازار هست، توی این کافه بازار هست، نرم افزار مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه، بریز تو گوشید، مال آی سماواتی هم هست، بشین گوش کن. نرم افزار خودش هم میخونه، ختم خیلی قشنگ، بخون لذت ببر، ببین لذت این هست یا نه. یه مدل طعم لذتامونو چیکار کنیم؟ عوضش کنیم، ببین اینجوری هم یه لذتی بچشیم، بعد ببینیم دنیا مدلش فرق میکند. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم و به یکتاییت قسمت میدیم، تمام موانع رسیدن به خودت را از مسیر زندگی ما حذف بفرما، لذت مناجات تو به ما بچشان، لذت ترک گناه رو به ما بچشان. یه صلوات عنایت بفرمایید.